بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صادر كذستان پرسیدن در مورد اینکم روایت من سن و سنتن حسنه، این خب چه ربطی به بحث تجلی داره؟ مجدد عرض میکنم تو سنت سیئه حالا بحث تطبیقش و ارتباطش روشنه. کسی در جامعه یک کار بدی رو رواج میده، مثلا در یک شهری که مردمش اهل میخارگی و اینجور چیزا نبودند، علیعوذ بالله کسی میاد و میکدهی راه میندازه و جامعه رو میکشونه به این سمت میگساری. توی محل دیگه این شهر هم کسی دیگه ای باز یه میکدهی رو همزمان راه اندازی میکنه ولی نمیگیره و مردم این محله جذبش نمیشن، همون صفت قدیمی خودشون رو، مثلا تقوای سابق خودشون رو حفظ میکنن. خب حسب اخبار عذابی که فرد اول داره، یعنی بانی میکده الف که بازارش گرفت و تونست مردم محله خودش رو منحرف بکنه، عذابش بیشتر است از اون بانی میکده دوم که کارش نگرفت و مردم فریب او رو نخوردن. سوال اینه که این شخص اول که عذابش بیشتره، مثلا اگر قرار نفر دوم رو در قیامت مثلا 3 تا 4 تا عقرب به جونش بندازن، اون نفر اولو 10 تا عقرب بخوام به جونش بندازن، خب این 6 تا عقرب اضافه مستند به رواج میگساریه، استقبال مردم از میکده است و این امر غیر اختیاری این شخص دیگه، اینکه سنت سیئه این شخص رواج پیدا کرد سبب عذاب بیشتر شد، در حالی که کار چیکار کرده بود؟ هیچ کار اختیاری نکرده بود، تنها کار اختیاریش احداث میکده بود که نفر به هم همین کارو کرده، یعنی از جهت فعل اختیاری نفر اول و نفر دوم هر دوی کار کردن، اما این معذب است مثلا به 4 تا عقرب جهنم، اون معذب است به 10 تا عقرب جهنم. خب این 6 تای اضافه از کجاست؟ چه فعل اختیاری کرده که مستحق این همه عذابه؟ جوابی که دادیم یعنی پس به نظر میرسه که یک فعل غیر اختیاری موجب عذاب شده، کما اینکه در بحث تجلی گفته میشه کسی که کاسه الف رو میخوره که واقعا خمره و کسی که کاسه ب رو میخوره که واقعا سرکه است، اما هر دو به یقین خمر این کار رو کردن، گفته میشه که نفر اول عذاب میشه. خب نفر اول چه کاری کرده که دومی نکرده؟ خب به هر حال بحث اینه که اولی حرق اولی دومی، در اینه که اولی قطعش به خمریت مصادفت واقع کرده، اما در دومین قطعش به خمریت مصادفت واقع نکرده. خب مصادفت واقع کرده در اولی که واقعا این یقینش به این که این کاس خمر درست بود و این کاس خمر عذاب در اومد، خب این کار غیر اختیاریه، پس این داره عذاب میشه. اگر بگوییم این عذاب میشه ولی نفر دوم که سرکه عذاب در اومد عذاب نمیشه، لازمش اینه که بگیم نفر اول داره عذاب میشه به خاطر یک کاری که از اختیارش خارجه، مصادفت واقع از اختیارش خارجه، لذا عذاب میشه. کما اینکه اونجا هم گفتیم اون نفر اول تو محله الف، اون شخص که میکده الف رو زده، اون 6 تا عقرب اضافه عذاب میشه، در حالی که این به اختیارش مربوط نیست. صدای بنده رو دارید؟ جوابی که ما میدیم چیه؟ پاسخ این است که شما از اون ورش باید بیاید بگید. بس این نیست که این 6 تا عقرب اضافه مال نفر اوله به خاطر اینکه عذاب میشه و منشأ عذاب هم فعل غیر اختیاریه. باید بگید که این نفر اول عذاب میشه به خاطر کار اختیاری، همه 10 تا عقرب نتیجه فعل اختیاریشن که احداث بدعته. احداث بدعت امر اختیاری این شخصه، رواجش گرچه خارج از اختیاره اما رواجش ناشی از احداث به، اگر میکده احداث نمیشد میگساری رایج نمیشد. رواجش غیر اختیاری باشه اما رواج در پی احداث میکده ایجاد شده، پس اون رواج برمیگرده به فعل اختیاری ایشون. اون کسان زیاد کثیر از انسانهای این محله که میگساری کردن، چون ایشون احداث بدعت کرد، خب پس فعل اونها که انه و فعل این شخصه برمیگرده به فعل اختیاری ایشون. رواج غیر اختیاری ناشیست از احداث بدعت که اختیاریست، پس همه اون 10 تا عقرب اگر روز قیامت ایشون رو عذاب میکنه به خاطر فعل اختیاریشه نه غیر اختیاری. بله این که اون 6 تا عقرب اضافه نفر دوم رو عذاب نمیکنند، اون به خاطر اینکه میکده ای که اون تأسیس کرد تو محله ب اون رواج پیدا نکرد، ایشون عذاب نمی کنند به خاطر، یعنی اون 6 تا معذور عقرب اضافه، اون 6 تا عقرب اضافه ایشون رو عذاب نمی کنند به خاطر فعل غیر اختیاری که ایشون کرده و اون هم رواج پیدا نکردن بدعتشه. رواج پیدا نکردن بدعت که یک امر غیر اختیاریه و برگشت به فعل اختیاری هم نمی کنه، هیچ کاریشون نکرد، ایشون تازه بدعت رو احداث کرد. عدم رواج بدعت که یک امر غیر اختیاری است و مستند هم نیست به هیچ امر اختیاری مثل احداث بدعت به اون بر نمیگرده، این 6 تا عقرب ایشون عذاب نمی کنن به خاطر عدم رواج بدعت. خب اشکالی نداره، عدم عذاب به خاطر فعل غیر اختیاری قبیح نیست، اونی که قبیحه عذاب به خاطر فعل اختیاریه. پس مش اون 6 تا که عذاب نمی کنن نفر ب رو باید مسئلش حل کرد، اگر نه اون 6 تایی که نفر الف عذاب می کنن که حق بشه. در ما نحن فی هم ها کذا، در مثال ما اون کسی که در بحث شرب خمر اون اومد شرب سرکه کرده، اون کسی که شرب سرکه کرده و عذاب نمی کنند به خاطر اینکه قطعش به خمریت مایع کاسه مصادف واقع نکرد، خلاف بود، اشتباه بود. عذاب نکردن این ناشیست از عدم مصادفت قطعش برای واقع، و این قبیح نیست، چون عدم مصادفت قطع با واقع یک امر غیر اختیاریه. خب عذابش نمی کنن چون عاملی برای عذاب کردن وجود نداره. شرب خمر نکرد، مصادفت قطعی للواقع هم نکرده. خب شرب سرکه کرده، شرب سرکه که حرام نیست، شرب سرکه ای که فعل اختیاریش حرام نیست. عدم مصادفت حیل الواقع که هم حرام نیست و هم خارج از اختیار، اصلا نمیتونه حرام باشه چون خارج از اختیاره. خب ایشون عذاب نمیکنن. خب عذاب نمیکنن چه اشکال داره؟ اون فرد الف هم که عذاب میکنن، چرا عذابش میکنن؟ نه به خاطر اینکه قطعش مصادفت واقع کرده، بلکه به خاطر اینکه شرب خمر کرده، که شرب خمر هم فعل اختیاریه دیگه. مصادفت قطعش خارج از اختیاره، ولی شربش که اختیاریه. عذابش نمی کنن به خاطر اینکه چرا قطعت مصادفت واقع کرد، عذابش می کنن که چرا شرب خمر کردی. خب پس این شد ارتباط روایت به بحثی که ما داریم. اما اینکه آیا اون مسئله سن سنتان حسنه اونم میشه به بحث ما ربط داد، اونم برها تو بحث قلت ثوابش میشه تشبیه کرد و ربط داد دیگه. تو بحث سن سنتان حسنه فرض میکنیم که تو یک شهری اصلا مردم مسجد نمازش کاری ندارن با اینجور چیزا. دو نفر پیدا میشن تو دو محله شهر، هر کدوم مسجد احداث میکنن. با احداث مسجد محله الف زیر رو میشه، مردم از بی نمازی رجوع میکنن به نماز خوندن و توبه و به هر حال از مسجد استفاده میکنن دیگه. این مسجد میشه این مسجد شلوغ. مردم منطقه ب عرض کنم که احمق تشریف دارند، از مسجد استفاده نمیکنند، همون سنت بی نمازی سابقشون رو ادامه میدن. مسجد محله ب خلوته، روزی 3-4 نفر میان نماز. اون مسجد هم که ماشاءالله پره، مالا مال، تا خرخره مردم میان نماز جماعت. بانی مسجد اول ثواب زیاد میبره، بانی مسجد دوم ثواب کم میبره. اونجا هم از جهت قلت ثواب باز همین میشه بحث کرد. قلت ثواب نفر دوم ناشی است از یک امر غیر اختیاری که اون عبارت باشد از عدم استقبال مردم، عدم رواج سنت حسنه ای که ایشون احداث کرده. اشکالی نداره ثواب نبردن ایشون. مثلا به نفر ب روز قیامت 2 تا گلابی میدن، به نفر الف 10 تا گلابی میدن. این 8 تا گلابی که به نفر ب نمیدند به خاطر اینه که فعل اختیار، فعل غیر اختیاری چیز مال ایشونه، عدم رواج سنت. خب اشکال نداره، چون سنت حسنه ایشون رواج پیدا نکرد 8 تا گلابی به ایشون نمیدن، این قبیح نیست، اشکال نداره. به نفر اول اون 8 گلابی رو میدن به خاطر اینکه سنت حسنه داره. خب ممکنه اشکال بکنید که این 8 گلابی چون علت تفضل نیست، علت استحقاقه، باید به خاطر فعل اختیاریش باشه. خب چون فعل اختیاری نکرده رواج مسجد ایشون، مگه فعل اختیاریشه؟ جواب اینه که درست رواج مستقیما فعل اختیاری ایشون نیست، اما اگر ایشون احداث نمیکرد که رواج نمیکرد، این مسجد باید زده میشد تا بعد مردم می اومدن. اومدن مردم غیر اختیاری ایشونه، ولی خب این اومدن مردم به مسجد متکی است در طول احداث مسجده که اون اختیاری ایشون بوده. پس در نتیجه این 8 گلابی علل استحقاق به ایشون داده شده و نه علل تفضل، و چون علل استحقاق باید منشأش اختیاری باشه که هست، که عبارت است از احداث سنت حسنه. حالا این بحث از این جهتش یه مقدار شبیه بحث ما هست که قلت ثواب هم عرض کنم که اونجا ناشی است از عدم رواج و اشکالی نداره که خیر اختیاریه، ولی اونی که به تجربی مربوط میشه گره میخوره اون سنت سیئه است. امیدوارم دیگه حل شده باشه. مرحوم استاد فسور زبان الله علی تفسیری دادند تفسیرشون هم اینه که حالا دو جهت ما جلو بریم فعلا. یکی اینکه یک شخصی غیر واجبی را یه چیزی که واجب نیست او رو واجب بپنداره اما انجام نده. دو، این که غیر حرامی را حرام بپنداره اما انجام بده. خود این غیر که میگی خب تو احکام تکلیفی کلا ما 5 تا حکم داریم دیگه، این چند تا حالت داره. یه بار اینه که غیر واجب یعنی حرامی را واجب بپنداره، مکروهی را واجب بپنداره، مباحی را واجب بپنداره، مستحبی را واجب بپنداره اما انجام نده. خب اینا میشون عرضونم که یه مصادیق تجلی. اون یکی تجلی هم این همینه دیگه، باز اون 4 تا میاد تو احکام 5 یکشو برداری میشه 4 تا دیگه، اونم هم همینطوره. خب مثلا واجبی را حرام بپنداره، یا مکروهی را حرام بپنداره، یا مستحبی را حرام بپنداره، یا مباحی را حرام بپنداره اما انجام بده. خب با اینکه حرام پنداشته انجام بده. این هم میشه تجلی به این شکل، اقسام 10 گانه که اینجا بهش میرسیم. البته در مورد واجبات میدونید واجبات ما یا توسلی هن یا تعبدی هن. فرقشون چیه؟ فرقش اینه که واجبات تعبدی سقوط تکلیف در اونها مشروط به قصد قربت. ما تو بحث تجلی بر حرام خود واجبم 2 قسمت میشه کرد. بگیم اینکه واجبی را حرام پنداشته و در این حال انجام داده، یا اون واجب واجب توسلیه، یه چیزی واقعا واجب بوده توسلن ایشون حرام پنداشت ولی انجام داد. مثلا از که واجب توسلی مثلا اداء دین، اداء دین گفتیم واجب توسلیه، ایشون فکر میکرد که اداء دین مثلا یه جای حرامه، مثلا فکر میکرد که تو مسجد گفتن معامله مکروهه، ایشون فکر میکرد که تو مسجد هر کار مالی حرامه، اداء دینم حرام. طلبکارش وقت وصول دینش بود، تو مسجد اومد از ایشون مطالبه دین کرد، ایشون هم فکر میکرد که این اصلاً که حرامه چون تو مسجده، معذاله اومد دینو داد پرداخت کرد، در حالی که تو لوح محفوظ چی بود؟ واقعا واجب بود این کاری که ایشون کرد، واجب توسل. این یه حالتش که واجب توسلی رو حرام پنداشته و ادا کرد انجام داد. یکی همین که واجب تعبدی رو ایشون حرام پنداشته و انجام داده. واجب تعبدی عرض کنم مثلا روزه 30 ماه مبارک رمضان، جایی که هنوز اثبات نشده هلال شوال، هلال شوال اثبات نشده، خب ایشون اصلا که در واقع باید روزه بگیره، استحصاب بکنه روزه 30 و روزه هم یک امر تعبدیه، بدون قصد قربت متمشی نمیشه، ساقط نمیشه، باید با قصد قربت باشه. ایشون فکر کرد حرامه، ایشون فکر کرد که نباید روزه بگیره، حرامه، عرضم که معذالک روزه رو گرفت، عرضم که با اینکه حرام میدونه ولی روزه رو گرفت، معذالک روزه رو گرفت. خب عرضم که این هم میشه بعد تجری به حرام، تجری بر حرام، گستاخ شدن بر حرام، پر روی کرده و حرام الهی رو گفته انجام میدم، حرامم باشه من روزه میگیرم انجام میدم، در حالی که اون کار واجب تعبدی بوده در واقع دیگه. این حالت رو تو کلام صاحب فصول نمی بینید، این مورد آخری رو. چرا؟ چون اصلا میگن امکان نداره. چون چطور تصور میکنید؟ تصور ناشدنیست. چون واجب تعبدی رو وقتی شخص حرام میپنداره اما برش اقدام میکنه، قطعا اقدام بر واجب تعبدی نمیتونه بکنه، چون کسی که در پندار خودش یک کاری حرامه نمیتواند با کار حرام تقرب به خدا بجوید. شما وقتی یک کاری رو خودتون حرام میدونید بینی و بین الله، این مستلزم اینه که نتوانید اون کار رو به قصد قربت انجام بدید. قصد قربت متوقف هست، یعنی تکوینن قصد قربت متوقف هست بر این که شخصی که یک کار رو میکنه اون کار رو محبوب مولا بدانه. شما وقتی یک کار رو مبغوض مولا میدونید چطور قصد قربت دارید میکنید؟ پس اصلا نمیشه اینو فرض کرد، این امکان فرض نداره. پس اینکه یکی از دوستان قبل شروع جلسه تا سایر رفقاتش بیارن پرسید که این قید چرا صاحب فصول گفته، به خاطر اینکه اصلا این نباشه نمیشه ما کار رو تصور و تجربه نمیتونیم تصور بکنیم. باید توسلی باشه مثل اداء دین، وگرنه در تعبدی نمیشه اصلا تصور کرد. پس باید توسلی باشه. فرمایش صاحب فصول این بود که میگه آقا جان، با توجه به این که قبح تجری از نوع اقتضاست نه از نوع علی و نه از نوع لا اقتضا و لا علیت، که اینو دیروز توضیح دادیم، امام مظفر رحمت الله علیه هم فرمایششون رو امیدوارم دوستان رجوع کرده باشن، که ایشون فرمود مواردی که عقل میخواد حکم بکنه در موضوعات اگر نگاه بکنیم، بعضی از موضوعات علت تامن برای ثبوت حکم قبح یا حسن، برخی از موضوعات اقتضاء ثبوت حسن قبح و ظلم رو به خودی خود دارند، اما ممکنه عارضی بیاد و قبح حسنشون رو برداره یا برعکس بکنه. برخی از موضوعات هم که فی حد ذاته نه قبیح، موضوعات عناوین دیگه، عناوین افعال اختیاری ما انسان ها، عناوین افعال اختیار ما انسان ها، بعضیشون اصلا نه حسن نه قبیح هم به خودی خود حتما باید یه عنوانی رو اونها بار بشه که با توجه به این عنوان این کار حسن باشه یا قبیح باشه. خب اون دومیه برای ما مهمه، مثالش مسئله راستگویی صدق بود که گفتیم صدق و به خودی خود بدی دست عقل، عقل میگه آقا کار خوبیه، اما بگی آقا جان یه جای این راستگویی سر بیگناهی رو به بالای دار میفرسته میگه بده، و برعکس دروغ میگه آقا جان کار بدیه به خودی خود، یعنی حاضر است عقل با در مواجهه با عنوان دروغ حکم صادر کنه، میگه آقا جان دروغگویی به خودی خود بده. اما اگر اومدیم یه جایی شما برای نجات جان مؤمنی ناچار بودی دروغ بگی، میگه باید دروغ بگی، نمیشه که دروغ نگی یه مؤمنی بره بالای دار. خب عرض کنم که ایشون فهمدن تجلی هم همینطور، تجلی به خودی خودش اگه بگذاری یه کار بدیه. چرا؟ خب یکی یکی یک آقا جان حساب کنید دیگه، شما ببینید مثلا تو کار مکروه یه کسی فکر میکنه که چی بگیم، مثلا خواب بین طلوعین حرامه در حالی که واقعا مکروهه، میاد میخوابه با اینکه فکر میکنه حرامه، گستاخی میکنه بر حق تعالی علیاذ بالله و میخوابه عمدن پناه بر خدا. خب جرأت میکنه و بیادبی میکنه و حق تعالی با اینکه میداند این کار حرامه میخوابه، اما در واقع حرام نیست مکروهه، اینو بدید دست عقلا، اینو تقبیحش میکنن، مذمتش میکنن. صاحب فصول اینطوری میگه، بهش میگن تو چه کار بدی کردی خوابیدی، این چه کاری بود کردی خوابیدی، خیلی هم ملامتش میکنن. حالا مکروهاتش هم فرق بکنه فرق میکنه، تو برخی از مکروهات که کراهت خیلی بالاست، خب یه کار خیلی برقرار کراهت خیلی بالایی داره. خب عرض کنم که مثلا برای مثال عرض بکنم، فرضاً یه کاری که کراهت خیلی بالایی داره، بگیم مثلا تو مسجد صحبت دنیا کردن، اصلا فرض کنید تو مسجد النبی، تو مسجد حرام بشینه صحبت دنیا بکنه، ولی به گمان این که حرامه جرأت بکنه صحبت دنیا بکنه. اونقلا خیلی ملامتش میکنن. خب واقعا حرام نبود البته ایشون صحبت دنیا کرد، ولی فکر میکرد حرام صحبت دنیا کرد. اونقلا خیلی ملامتش میکنن که تو نشسته تو مسجد حرام صحبت دنیا کردی. حالا تو مسجد جامعه شهر کمی کمتر، تو مسجد بازار که فضیلتش کمتر از اونم کمتر. که میخوان تو اینجا حالا مثلا کسی بره تو کلیسا صحبت دنیا بکنه، خب کراهت داره، محل تقرب به خداوند متعاله، اما خب اونجا بره صحبت دنیا بکنه، خب خیلی کم در مذمتش میکنن. حالا بیاید تو مباهات، اگر فرض کنیم اون کار مباهی بوده، ایشون حرام بنداشته و انجام داده، ولی واقعش که مباه بوده، مثلا ایشون فکر میکرد که من چی بگم، حالا مثلا خوردن گوجه فرنگی حرامه، مثل بعضی از قدیمی ها که فکر میکردن گوجه فرنگی حرامه، اوایلی که از فرنگستان گوجه اومد به سمت ایران بعضی فکر میکردن حرامه، بهش میگفتن ارمنی بادمجان. کسی فکر میکنه گوجه فرنگی حرامه ولی میخوره، از قضا معلومه که اصلا مباهه، اوقلا اینو توبیخش میکنن، تقبیحش میکنن، ولی کمتر از مسئله صحبت دنیا در مسجد تقبیحش میکنند. تا میرسیم مسئله عرض کنم که یه کار مستحب، یه کسی یه کار مستحبی رو فکر میکنه حرامه. کار مستحب مثلا چی فکر میکنه حرامه؟ چی بگم، حالا مثلا عرض کنم که هدیه دادن به شخص غنی، هدیه دادن به اغنیا مستحب، ایشون فکر میکنه که این کار حرامه، با این که فکر میکنه حرامه باز به اغنیا هدیه میده، اونقلا تقبیحش میکنن، میگن چرا؟ چون میگن کار ایشون یک جهت اقتضا داره، اقتضا جهت ظاهریش، جهت ظاهریش یعنی اون توهمی که داشته به حسب پندار ایشون که توهم داشته دارم کار حرام انجام میدم، به غنی دارم هدیه میدم، فکر میکرده حرامه، این که با توهم حرمت اقدام میکنه به این کار، خب این اقتضا داره که عقلا تقبیحش بکنن به خاطر تجلیش، به خاطر گستاخیش، اقتضا تقبیح داره. این جهت ظاهریشه که مقتضی تقبیحه. یه جهت واقعی داره که مقتضی تحسینه، اونم این که داره چیکار میکنه مگه؟ خب داره هدیه به غنی میده، هدیه به غنی واقعا مستحب دیگه، خوبه آدم کادو بده به برادر دینی، برادر دینی ثروتمند خودش کادو بده، این که خوبه، ثوابم داره. این جهت واقعیشه که مقتضی تحسینه. اینا با هم تعارض میکنن، جهت واقعیه مغلوب جهت ظاهریه میشه، چون جهت ظاهریه حرمت که از احکام الزامی است، جهت واقعیه اصلا که استحبابه که از احکام ترخیصیه غیر الزامیه. خب احکام الزامی همیشه بر احکام ترخیصی زورشون میچربه. شما با هیچ اصلا که مستحبی که به خاطرش مرتکب حرام بشید یا واجبی ازتون فوت بشه به خدا تقرب نخواهید جست. بالاترین مستحبات که مثلا عزاداری بر سید و شهدا علیه السلام باشه، اگر منتهی بشه به ترک عمدی واجب یا به فعل عمدی حرام به درد نمیخوره، با اینکه بالاترین مستحبات. احکام ترخیصی چه استحباب چه مکروه پایین ترن از احکام الزامی، چه واجب و چه حرام. ببینم از حالت خب، ولی خب اینجا را اگر نگاه بکنید عقلا کم تقبیحش میکنن، جایی که به شخص ثروتمند هدیه داد به توهم این که حرامه کم تقبیحش میکنن عقلا، خیلی کم، ولی باز تقبیحش میکنن. میرسیم به جایی که یه چیزی واقعا واجب بوده، ایشون اومده ازم که فکر کرده حرامه اما اقدام کرده. خب اینجا باید دید اون مرتبه وجوب واجبه چقدر بوده و ایشون با توهم چه عنوان حرامی اقدام کرده، اینه متفاوت. مثال بزنیم، یه کسی فکر میکنه که عرض کنم از دور این بند خدا داره میاد، از دور این بند خدا داره میاد، فکر میکنه که حفظ جان این شخص حرامه، باید او رو کشت. معذالک اقدام میکنه به این کار حرام، او رو نمیکشه، حفظ جان میکنه. نه تنها نمیکشه، حفظ جان هم میکنه، خطر رو هم از او دور میکنه، با اینکه معتقد است اینو باید کشت. جرأت میکنه، ترک واجب میکنه، یا مثلا میگیم فعل حرام میکنه، حالا حفظ جان میگیم فعل حرام، حفظ جان این شخص فکر میکنه حرامه، ولی این کار رو انجام میده و این شخص از قتل حفظ میکنه. ثم یعنی کشف، که این شخص مثلا پسر مولا بوده، پسر عرض کنم که عزیز دردونه مولا بوده. خب اینجا جهت ظاهری خب مقتضای اقتضای تقبیح داره. چرا؟ چون شما فکر میکردی حرام حفظ جان، ولی حفظ جان کرد، رفتاش غرق میشد نجاتش دادی. خب تو که فکر میکردی نجات دادن این حرامه، چرا نجاتش دادی؟ اقدام کردی به اینکه نجات بدی این شخص در حال غرق رو. این اقتضای تقبیح داره. اما جهت واقعی که اینه که به حال یه پسر مولا داشت میمرد، پسر مولا رو نجات داد، این اقتضای تحسین داره. اینجا عقلا چیکار میکنن؟ ایشون میفهمد اینجا عقلا این بند خدا رو عرض کنم که تحسین میکنن، تقبیح نمیکنن، تشکر میکنن ازش، بهش مدال میدن، جایزه بهش میدن، آفرین به به شهجه میگن، دست درد نکنه میگن. چرا؟ چون پسر مولا رو نجات داد. جهت واقعیه و جهت ظاهریه غلبه داره. حالا بیا اگر فرض کنیم پسر مولا نبود، مثلا پسر برادر مولا بود، یه ذره کمتر چهچه هم به بهش میکنم. اگر فرض کنیم که نوه، عرض کنم که عموی ناتنی مولا بود، خب اینجا دیگه خیلی کم به به چهچهش میکنم. مولا یه تشکر مختصر میکنه، همین، خیلی کم. چرا؟ خب هرچی بیاد پایین تر. حالا ممکنه به جایی برسه که نه اتفاقا جهت ظاهریه و اصلا با جهت واقعیه مساوی باشن. مثلا یه کسی بوده، این کسی که ایشون حفظ جان کرد و رفت او را نجات داد به توهم حرام، اقدام کرد و این کاری که فکر میکرد حرام نجاتش داد، یه کسی بوده که مولا براش فرق نمیکرد اون بمیره یا زنده باشه. مثلا ارسان که رفت او را نجات داد، مولا یه نگاهی به قیافه این بند خدا میکنه، خب جهت ظاهرش اینه که اقدام به حرام کرد، جهت واقعش اینه که یه بند خدایی رو نجات داد. مولا برای نه بدش میگه، مولا و قلا نه بد میگن نه خوب میگن، خیلی باش کار ندارم، یه پنجاه پنجاه دیگه، اقدام به حرامش خب مثلا یه کاریه که بده. حالا یه بند خدایی رو نجات داده، یه بند خدای معمولی، یه کسی که حالا خیلی ویژگی خاصی نداره، اونم رفته نجات داده. عرض کنم که میگن خب باش، چیزی بهش نمیگه، کاری نداره. حتی ممکنه جهت واجب بود نجات دادن اون بند خدا، اما واجبی خیلی مثلا اهمیت زیادی نداشت. اما گاهی اوقات یه واجبی که خیلی اهمیتش پایینه، مثلا این بند خدا فکر میکرد این شخصی که داره غرق میشه آدم خیلی بدیه، یکی از اعداء مولاست، از دشمنان مولاست. مثلا عرضم که حالا اگر مولا رو خداوند متعال بگیریم، مثلا اگر مولا رو متعال بگیریم، این بند خدا فکر میکرد که این یکی از افرادیه که باید اصلا اونو کشت، دشمن فلان از اعداء دین، باید اونو کشت. معذالک اقدام به حرام کرد و رفت او رو نجات. سمن کشف، کسی بوده که حفظ جانش واجب بوده. اما چه واجبی؟ مثلا یه ذمی بوده که حفظ جان، یه کافر ذمی که حفظ جانش واجب بوده، یه کافری ذمی حفظ جانش واجب بوده، عرضم که ایشون رفته کافر ذمی رو نجات داده، ولی در واقع در اونی که در واقع اینه که کافر ذمی رو نجات داده، ولی در ظاهر یعنی اون چیزی که خودش فکر میکرد، فکر میکرد که یکی از اعداء دین مثلا نجات داده. خب مردم اینجا با این که واجب واقعی رو انجام داده به توهم حرام، اما مردم تقبیحش میکنن، عقلا تقبیحش میکنن، میگن چرا یعنی کوتاه نمیان هرچی بگه آقا جان کافر ذمی واجبه نفسش بدید، منم رفتم کافر ذمی رو نجاتش دادم، مردم اون طرفش هی میگیرن، هی اون طرفش از سرش با قول معروف میکوبند، دان نماغش میکنن، توبیخش میکنن، از اون ور هی میگن که تو فکر میکردی این از دشمنان دین نجاتش دادی؟ این میگه بابا کافر ذمی نجات دادم، مردم باز حرف خودش رو میگن، میگن تو رفتی دشمن دین فکر میکردی دشمن دین باز نجاتش دادی؟ تو یقین داشتی که این آدم کشتنیه، از اعضاء بزرگ دینه، باید نجاتش نداد، اصلا باید رفت به خودت میرفتی غرقش میکردی، تو رفتی اینو نجات دادی؟ هی این طرفشو میگیرن، هی اینو از سرش میکوبن، هی از سرش اینو میکوبن که تو که میگفتی این آدم خیلی خیلی بدیه چرا نجاتش دادی؟ حالا گیریم در واقع کافر ذمی بود که نجاتش واجب بود، ولی تو که فکر میکردی کافر دشمن دین فلانه بهمانه، کافر حربی فلانه، تو چرا نجاتش دادی؟ هی این سمت میگیرن، یعنی جهت ظاهری رو تقویت میکنن و از سر این بند خدا میکوبن. عرضم که این دیگه توضیحات فرمایش صاحب فصول که توضیح مفصلی رو دادیم، حالا فرمایشات ایشون رو دیگه تا آخر متن ایشون چیزی نماند، دوستان متن خودشون لطف کنن بخونن، ما انشاءالله از جلسه بعد دیگه پاسخ مرحوم شیخ رحمت الله علیه و به ایشون شروع بکنیم. خیلی دیگه وقت گرفته شد، حالا اون قسمت اول کلاس هم یه مقدار اونجا وقت گرفت. خب دوستان به خداوند متعال می‌سپارم، در کنار حق بشید، التماس دارم.